أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه. امروز 65 نامه از نامه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف رو میخوانیم. و من کتاب له علیه السلام الیه ایزن، نامه ایست از امیر المؤمنین سلام الله علیه به معاویه، چون نامه قبل به معاویه بود، مرحوم سید می نویسه ایزن، یعنی این نامه هم خطاب به معاویه است. مجموعاً 15 نامه در نهج البلاغه با خطاب به معاویه صادر شده. این نامه‌ای که الان داریم می‌خونیم 13 نامه است. دو نامه هم در آینده انشالله میاد، مجموعاً 15 نامه. جریان این نامه از این قرار است: بعد از جنگ نهروان، جنگ امیرالمؤمنین با خوارج، معاویه احساس پیروزی کرد نزد خودش، گفت که امیرالمؤمنین مکرر در مکرر جنگ هایی داشته و این جنگ ها سپاهیان حضرت رو خسته کرده، بهترین موقعیت اینه که من الان یه پیشنهادی به حضرت بدم، یه حکومت شام را و حکومت مصر را برای خودم بگیرم. در خیال خام خودش حکومت حضرت تضعیف شده، الان موقع باج گرفتنه، میتونه از حضرت باج بگیره. تاریخ داره که کان کتب الیه، معاویه نامه نوشت به حضرت، یطلب من ان یفرده به شام، گفت آقا شام را اختصاص بده به من، شام یک حکومت خودمختاری باشد برای من. و ای ولیه العهد من بعده، بعد از این که امیرالمؤمنین هم از دنیا رفت، کسی کار به کار شام نداشته باشه، شام همچنان در اختیار معاویه باشه. و الا یکلفه الحضور عنده، از اون طرف هم معاویه مجبور نباشد بیاید در کوفه یا اونجایی که امیرالمؤمنین میگه ساکن بشه. و کان مقصدو، خوب توجه کنید، معاویه گفت من می آیم با شما بیعت می کنم به شرط این که کذا و کذا، به این شرط که بعد از این که شما از دنیا رفتی کسی کار به کار من نداشته باشه، حکومت خود مختار باشه برای من. و در بعضی جاها داره که گفت کل حکومت برای من باشه. حالا ما همین یه تیکه اول رو خواستیم بخونیم، متنش مفصل تری. یک جمله ابن ابوالحدید اضافه میکنه، میگه به نظر من معاویه غرضش از این پیشنهاد چه بود؟ آمد به حضرت گفت من حاضرم با شما بیعت کنم به شرط اینکه حکومت را به من بدی و بعد از شما هم کسی حاکم نشه، حکومت به من برسه. ابن ابوالحدید میگه و کان مقصوده بعد اخذ هذا الاعتراف ان، میخواست از حضرت یک نامه‌ای بگیرد، التدبیر فی الفتک به، تا حضرت را ترور کنه، بگه آقا خود حضرت فرمود بعد از من حاکم معاویه است، دیگه نگفت که اگر من به مرگ طبیعی از دنیا برم یا کسی مرا بکشد. دنبال این بود زود حضرت رو ترور کنه تا خودش به حکومت برسه. امیرالمؤمنین این نامه را در پاسخ به معاویه نوشت. اما بعد، فقد آن لک ان تنتفع باللمح الباصر من ایان الامور. آقای معاویه الان زمان آن فرا رسیده، فقط آن لک، الان این موقعیت برای تو فراهم شده که ان تنتفع باللمح الباصر، تو نفع ببری از چشم بازت، با دقت نگاه کنی به امور، از امور درس بگیری. من ایان الامور، این اموری که آشکار است. تو خیال کردی که ما الان در موقعیت ضعف قرار داریم، خواستی از ما بعد از جمل، بعد از نهروان، بعد از صفین یه باجی بگیری، بگی حالا که تو ضعیفی ما با هم مصالحه می کنیم به اینکه شام مال من باشه. اصلا از این خبرها نیست. الان موقع ضعف ما نیست که تو بخوای باج از ما بگیری. ما در اوج اقتدار هستیم. چشمت رو باز کن، با دقت به حقایق و واقعیت‌های کف میدان نگاه کن. قدرت دست ماست، تو کسی دوروبرت نیست، نیروی نداری. شما در لیلت الحریر تا لب مرز سقوط رفتید، دوباره با خیانت دست و پایی زدید و جان گرفتید. ما که در اوج قدرت هستیم. ببینید این تأثیرات رسانه است. یعنی دشمنی که در حضیض است، شکست خورده، هر لحظه امکان فروپاشی هست، نامه می نویسه از موضع قدرت حرف می زنه. حالا که ما قوی هستیم شما ضعیفید، ما حاضریم با شما یه مصالحه بکنیم. آقا تو اگر قوی بودی که هیچ وقت مصالحه نمی کردی، خودت می دونی در موقعیت ضعفی، ولی برای اینکه افکار عمومی رو منحرف کنی میگه ما بالاخره خواستیم یک لطفی بکنیم در حق امیرالمؤمنین، در حالی که اصلا این گونه نیست. فرمود فقط سلکت مدارج اسلافک، ماویه تو داری طی میکنی همان مسیری که گذشتگانت، پدرت، مادرت، پدر بزرگت، همه اینها رفتن. خانواده معاویه خانواده ای بود که در مقابل پیغمبر ایستاد. مادرش که هند جگرخوار است، پدر بزرگش کشته شده، داییش به دست امیرالمؤمنین کشته شده، برادرش اسیر شده. یه خانواده اینطوری در مقابل اسلام بودن. حضرت فرمود تو هم داری همون مسیر اجدادت رو طی می‌کنی. اگر به گذشته های نزدیک نگاه کنی، به همین 3-4 سالی که حضرت سر کار آمده، جمل را نگاه کن، صفین را نگاه کن، نهروان را نگاه کن. قدرت دست ماست، ما هستیم که الان قدرت داریم. پس تو نمیتوانی از ما باج بگیری. تو مسیر گذشتگانت رو نرو. هر کسی با ما در افتاد خودش ضربه خورد. نگاه کن به جمل، نگاه کن با اون همه قدرت، با اون همه افراد سرشناسی که بودن، تو که کسی نیستی. حتی اگر میخواهی به گذشته های دورتر نگاه کن، از طایفه تو اونهایی که با پیغمبر گلاویز شدن اسمی ازشون موند، به حکومت رسیدن، جایگاهی پیدا کردن، بدبخت شدن دیگه. تو نگاه کن به گذشتگانت، نگاه کن به همین چند سال اخیر. مسیر گذشتگان را نرو، بلکه درس عبرتی از اونها بگیر. تو داری ادعاهای واهی میکنی، داری مسیر اشتباه گذشتگانت را طی میکنی، به ادعاء کل اباطیل ادعا میکنی، بیان میکنی یه حرفهای باطلی را. حرف باطلش هم خونخواهی عثمان بود. وقتها میکشه غرور المین والاکاذیب، تو فرو رفته ای در دروغهای فریبنده. مین به معنای دروغه، اکاذیب هم دوباره به معنای دروغه. تو خودت فرو رفته ای در، یعنی میگن فلانی در نقشش فرو رفته، یه دروغی ساخت به اسم این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قاتل عثمان است. اونقدر این جمله را تکرار کرد خودش هم باورش شد. حضرت فرمود که وقتها میکه غرور المین الاکاذیب، تو فرو رفته ای در دروغ هایی که سر تا ته همش اکاذیب است، دروغ است. و بنتهالی که ما قد علا انک، تو دنبال رسیدن به مطلبی هستی، به خودت نسبت میدهی. انتحال یعنی چیزی را به خود نسبت دادن. تو داری حکومتی را به خودت نسبت میدهی که ما قد علا انک، تو در قد و قواره او نیستی، او خیلی از تو بزرگتره. آخه تو چه به حکومت جامعه اسلامی و به ابتزاز که لما قد اختز ندونک، تو داری چیزی را میخواهی، به زور میخواهی چیزی را بگیری که قد اختز ندونک، این خزینه شده، نگهداری شده، محفوظ مانده است برای دیگران. حکومت مال تو نیست، این حکومت را خدای متعال نگه داشته به افراد صالح برسه. افرادی مثل تو که بیدینند، بت فروشند، سابقه بت پرستی دارند، تا روزهای آخر فتح مکه هنوز در مسیر شرک و بت پرستی بودند، شما که لیاقت این کار را ندارید، ولی تو داری با دروغ سازی، با ایجاد فضای رسانه‌ای یه عده‌ای رو با خودت همراه می‌کنی، در حالی که اصلاً قد و قواره تو به این لباس خلافت نمی آید. حضرت فرمود که حکومت گنج است، حکومت قد اختزنه، خدای متعال این رو در یک خزانه ای نگهداری کرده. این خزانه است، این حکومت الهی، ولایت اهل بیت یک گنجینه است که خدا او رو در یک جایی محفوظ داشته، به دست خوبان عالم میرسه. هر کسی از راه رسید که نمیتونه به مقام، شاید یک چهار سباهی بتواند به خلافت برسد، اون هم با زور، ولی امامت و ولایت چیزی نیست که کسی بتونه قصب کنه، کسی بتونه به دست بیاره. قرآن کریم در باب ابراهیم خلیل فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدای متعال ابراهیمی که خودش نبی بود، خودش رسول بود، خودش اولوالعزم بود، این ابراهیم را به امتحانات سختی آزمود، فاتمهن، وقتی از این امتحانات سخت سربلند بیرون آمد به مقام امامت رسید. قال انی جائل کلناس اماما، او پیامبر بود، اولوالعزم هم بود، بعد از امتحانات سخت تازه امام شد. مقام امامت خیلی مقام بالایی است، این رو خدا نگه داشته است، به همه کس نمیده. ابراهیم خلیل گفت که خدایا آیا این مقام به فرزندان من هم میرسه؟ قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من که امامت باشد به ظالمین نمیرسد. معاویه تو سردسته ظالمین هستی، تو چطور میخوای خدا به این مقام امامت تو را برساند؟ داری دست و پا میزنی، دروغ بافی میکنی چه به امامت برسی، غافل از این که خدا این مقام را به تو نمیدهد. عرض کردیم بین امامت و خلافت فرق است. شاید معاویه ها بتوانند چهار سباهی به خلافت برسند، ولی امامت غیر از خلافت است. فرارن من الحق، همه این کارها، همه این دروغ بافی ها برای فرار کردن از حق بود. معاویه خیلی مطالب رو میدانست. حضرت همینجا بیان میکنه در جملات بعدی، تو خودت شاهد بودی، به گوش شنیده بودی، قلب تو پر بود از این مطالب، ولی داری انکار میکنی، فرار میکنی از حقایق. حقایق چی بود؟ معاویه یکی از افرادی است که در جریان قدیر خم حضور داشته. خب تو خودت دیدی که پیغمبر مرا به عنوان وصی انتخاب کرد، ولی الان دغل کردی، الان زدی زیر همه چیز، میگی نه من می آیم، چهار سباه حکومت رو به من بده، بعد از این که شما از دنیا رفتی حکومت مال من باشه. آقا پیغمبر فرمود که تو حاکم هستی. علی ابن ابی طالب رو مشخص کرد، دستش رو بالا برد که فردا کسی نگه آقا نه منظورش یه علی دیگه بود، منظورش علی ابن ابی طالب نبود. فرمود این علی، اینی که الان دستش در دست من. معاویه که از کسانی بود که من کنت مولا فهازا علی مولا رو به گوش خودش شنیده بود، اللهم وال من والا و آد من آد، همه اینها رو شنیده بود. فرارن من الحق، تو داری دروغ بافی میکنی تا از این حقایقی که خودت خوب میدانی فرار کنی. و جهودن لما فی الزم لک من لحمک و دمک، تو داری فرار میکنی، انکار میکنی. چه چیز را؟ جهودن لما خو و الزم لک، تو داری انکار میکنی آن چیزی که الزام می آورد برای تو، لازمتر و واجبتر از برای تو، من لحمک و دمک، از گوشت تو و از خون تو. امامت برای ما از گوشت ما و از خون ما لازمتر و واجبتره، از نان شب واجبتر. ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، این کلام خود حضرته. معاویه تو داری فرار میکنی از پذیرش امامت، از پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب. کجا فرار میکنی؟ این ولایت بر تو لازمتر و واجبتر است از گوشت، از خون. ما دیگه در دنیا از این خون لازمتر که نداریم، خون نباشه انسان میمیره، ولی انسان حیات دنیایش تمام میشه، میمیره. اگر ولایت نباشد حیات اخروی ما از بین میره. حیات دنیایی کجا؟ حیات اخروی کجا؟ حضرت فرمود اون چه که از نان شب برای شما واجب تر است، ولایت علی ابن ابی طالب است، محبت اهل بیت علیهم السلام است. تو میدانی این حرف ها را، این حرف ها برای تو غریبه نیست، اینها رو به گوشت خورده، زمان پیغمبر بودی شنیدی، الان داری اینها رو انکار میکنی، داری اینها رو پس میذاری. مما قد وعاه و سمعک، گوش تو این حرفها رو شنیده و ملعبهی صدرک، تمام قلب تو از این حرفها پره. و بعضی هم میگن آقا شاید نمیدانستند خلفا اگر ظلم کردن شاید نمیدانستند. هم در نامه در خطبه 3 خطبه شقشقیه فرمود، هم در نامه 63 فرمود میدانستند، خوب هم میدانستند، خوب میدانستند قصه چیست، خوب میدانستند حق با چه کسی است، ولی خواستند حق رو زیر پا بگذارند، خواستند امیرالمؤمنین رو از کار کنار بگذارند. این طوری بود، نه اینکه نمیدانستن، جاهل بودن، اینا کم از پیغمبر شنیده بودن. خب خود معاویه در جریان قدیر خم حاضر بود، عرض کردیم. حذیفه میگه معاویه در روز قدیر بود، میگه من خودم شاهد این ماجرا بودم. وقتی که پیغمبر امیرالمؤمنین رو از جانب خدای متعال به عنوان امام منصوب کرد، معاویه حالش بد شد، دیگه روی پا نمیتونست بایسته. یک طرفش ابو موسی اشعری، یک طرفش مغیرت ابن شعبه زیر بغلهای معاویه رو گرفته بودن که نیفته. اینقدر حالش بد شده بود از اینکه گفتن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به مقام امامت رسیده، و بعد شروع کرد به انکار کردن. ما این حرف پیغمبر رو قبول نداریم، ما قبول نمی کنیم که علی امام باشد. آیه قرآن نازل شد، فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا، نه تصدیق کرد نه نماز خوند، بلکه تکذیب کرد، پشت کرد و رفت. این آیه شأن نزولش معاویه است. خب کسی که در جریان قدیر بوده از همون روز انکار کرده، امروز هم انکار میکنه، مشخصه، ولی حجت نداره، نمیتونه بگه من نمیدانستم. میدانستی، خوب هم میدانستی، و تمام قلب تو پر بود از این ماجرا، میدانستی داری چه ظلمی میکنی ولی ظلم کردی. حضرت فرمود فمازا بعد الحق الا الزلال المبین. خب معاویه خوب میدانی بعد از حق گمراهی است. اون طرف که دیگه خبری نیست، که شما واجب الهی رو انجام نده، اون طرفش چه خبره؟ هیچ چی نیست، جهنمه. حرام را انجام بده، اون طرفش چیه؟ هیچ چی نیست، جهنمه. بعد از حق که دیگه خبری نیست، همش زلالت است، همش گمراهی است، اون هم گمراهی مبین. این آیه 32 سوره مبارکه یونس، فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الزلال. بعد از حق دیگه همش گمراهی است. دنبال چی میگردی؟ حق که بر تو آشکار شده، واضح شده، میدانی، دیگه دنبال چی میگردی؟ حق را بیا بهش عمل کن، بیا بیعت کن با امام و به عنوان یک سرباز در رکاب امام باش. بعضی ها دوست دارن هر جایی هستن رئیس بشن، این بده، این حس خوبی نیست. ما سربازیم، هر جا امام به ما گفت برو همونجا، اگر بهت گفت رئیس باش چشم، اگر گفت که زیر دست باش چشم، اگر گفت روستای دور افتاده برو چشم. اینکه ما میگیم من میخواهم امام مرا فلانجا قرار بده، یعنی من بیشتر از امام متوجه میشم، امام را من دارم مدیریت میکنم، این خیلی حرف بدیست. ما تابع باشیم، گوش به فرمان باشیم، هرچه از ما خواستن همون را عمل کنیم. فمازا بعد الحق الا الزلال المبین و بعد البیان الا اللبس. آقای معاویه بعد از بیان حقایق چیزی جز شبه افکنی باقی نمیماند. تو کاملا میدانی جریان را، ولی باز هم داری انکار میکنی. این انکار تو یعنی شبه افکنی، یعنی خودت نمیپذیری، داری یه عده نادان مثل خودت رو هم از میدان دینداری و حق خارج میکنی. این آیه هم آیه، این جمله حضرت هم برگرفته از آیه 71 سوره آل عمران است. فرمود فحذر الشبهه، ماویه دوری کن، کنار بکش از ایجاد شبهه، و اشتمالها علی لبستها، و بپرهیز از این که بپوشانی بر این شبهات لباسی را. خیلی جمله مهمی است، از شبهه بپرهیز، از لباس پوشیدن به شبهات بپرهیز. جمله حضرت دو تا معنا داره. خب این که از شبهه بپرهیز که مشخصه، در جامعه شبهه افکنی نکن، حقایق مشخصه. این که حضرت فرمود بر شبهات لباس نپوشان، یک، شبهه یعنی باطل، باطل طرفدار ندارد، کسی دنبال باطل نمیره، لذا اینها مجبورن رنگ و لعاب حق بش بزنن. شما هیچ کسی رو در عالم نمیبینی که بگه من باطلم، خودش را محق میداند، میگه من حقم، اینم دلیلم، اینم بینم، در حالی که خودش میدونه داره دروغ میگه. اگر بگه من باطلم کسی نمیپذیرد، مجبور است لباس حق بپوشد تا دیگران بپذیرند. خود امیرالمؤمنین در خطبه 38 فرمود انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. اگر به شبهه شبهه میگن چون شبیه کرده خودش را به حق، باطلی که خودش را شبیه حق کرده. معاویه دست از این شبهات بردار، خودت میدانی لباس حق به اینها پوشونده، خودت میدانی من عثمان را نکشتم. نکته اول، عثمان مظلوم نبود. نکته دوم، تو ولی نیستی که بخواهی احقاق حق کنی. نکته سوم، الان در این جریان عثمان تو چی کاره ای؟ و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلوم کشته بشه ما برای ولی دم سلطنت قرار دادیم، میتونه قصاص کنه. اولا اینکه امیرالمؤمنین قاتل نبود، ثانیا عثمان مظلوم نبود، ثالثا تو ولی دم نیستی، تو با یه آیه قرآن داری شبهه ایجاد میکنی، بعد لباس حق بر این شبهه میپوشانی، از مردم بیعت میگیره. آیان شامی شما موافقید من خونخواه عثمانم؟ همه اومدن بیعت کردن، بله ما موافقیم. مگه انتخاباته؟ ولی دم مشخصه، اولیاء دم عثمان مشخصن. حالا یه نفر بیاد بگه من ولی دمم، مگه میشه این حرف ها رو زد؟ حضرت فرمود لباس حق نپوشان. پس یک جمله‌ای که عرض کردیم اینه، دشمن و باطل برای اینکه خودش رو حق نشون بده لباس حق به باطلش میپوشونه. مطلب دوم اینکه در عمل هم معاویه این کار را میکرد. معاویه از لباس خونین عثمان برای رسیدن به اهدافش استفاده میکرد. لذا حضرت فرمود فحذر شبهه، از این حرفهایی که میزنی دست بردار. و اشتمالها علی لبسته ها، هی لباس عثمان را این طرف و اون طرف علم نکن. پای او چند هزار نفر گریه میکردن برای اینکه بر علیه امیرالمؤمنین، در حالی که خودت خوب میدانی حق با من است، این مردم بیچاره نادان را از راه حق منحرف نکن. فان الفتنه طالما اقدفت جلابیبها، فتنه دیر زمانی است، از مدت ها قبل پرده خودش رو، اون هم پرده تاریک خودش را آویخته است. و اقشت الابصار ظلمتها، و این چشم ها به خاطر تیرگی این پرده نابینا شدن. فتنه قبارالود است، فتنه تاریک است، فتنه کور کننده است. حضرت فرمود معاویه این مردم بیچاره مدت هاست بعد از پیغمبر شما اینها رو در فتنه فرو بردید، اینها چشماشون دیگه نمیبینه، دست از سر این مردم بردار. بعد از بیست و چند سال حکومت ظالمانه و قصب خلافت چند سباهی حکومت به مسیر اصلی برگشت. دوباره فتنه به پا نکن، این مردم گناه دارند، این مردم دوباره در فتنه فرو نرند. فتنه ای که کور کننده از چشم اینها رو میبنده، دیگه چشم کار نمی کند، بصر کار نمی کند، بصیرت کار می کند، که خیلی از مردم هم بصیرت ندارند، لذا گیج میشن میرن طرف معاویه. اینها ایجاد شبهه میکنند، فضا را غبارآلود میکنند، فتنه آلود میکنند، چشم ها از کار میفته. فقط بصیرت است که در این حالت میبینه، خیلی ها هم بصیرت ندارند. معاویه میکشه اینها رو طرف خودش. فقط اتانی کتاب منک زو افانین من القول. حضرت در بخش دوم در واقع پاسخ میده به متن نامه معاویه، نامه‌ای که معاویه فرستاده بود. معاویه نامه‌ای از تو به دست من رسید، نامه‌ای که زو افانین من القول است. افانین جمع فن و فنون است. معاویه نامه‌ای از تو به من رسید پر از اسلوب ها و فنون ادبی بود، فنون سخنوری. دیدید بعضی ها کلماتی که می نویسن کلمات ادیبانه است، شعرهایی که میگن شعرهایی که تلمیح داره، استعاره داره، تشبیه داره، جناس داره، واجارایی داره، انواع و اقسام زیبایی های سخن رو در این کلام ریخته. حضرت فرمود نامه ای از تو به من رسید، چقدر نشسته بودی فکر کرده بودی، این اسلوب و قواعد ادبی رو درش پیاده کرده بودی، در حالی که ضعفت قواها عن السلم، ظاهرش خیلی ظاهر زیبایی بود ولی باطن او، ارکان او خالی بود از یک ذره سلم، صلح، دوستی، برادری. تو نامه نوشتی به ما که آقا ما حاضریم با تو بیعت کنیم، ما هرچه صدر تا ذیل نامه تو رو دیدیم یک ذره صلح درش نبود، همش اعلام جنگ بود. این چه نامه ای بود نوشته بودی؟ ظاهرش را خیلی آراسته کرده بودی، ظاهرش رو خیلی ادبی نوشته بودی، ولی ما به ظاهر کار نداریم. محتوای این نامه خالی از هر گونه زیبایی بود، جنگ محض بود. ما زیبایی در او ندیدیم، نورانیت در او ندیدیم. و اساطیر لم یحک منک علم ولا حلم. ماویه تو در این نامت به اساطیر رجوع کرده بودی. اساطیر یعنی افسانه ها، یه سلسله افسانه هایی از خودت ساخته بودی، قصه پردازی هایی کرده بودی که لم یحک منک علم ولا حلم، در حق این حرف ها و اساطیری که تو گفته بودی دروغ بافی بود. حائک یعنی دروغ باف، یحک ها یعنی اینها دروغ بافی بود. این اساطیر یعنی این داستان های تو سراسر دروغ بود، تازه علم و حلم هم درش نبود. حلم سابق هم گفتیم دو تا معنا داره، هم به معنای عقل است هم به معنای صبوری است. اینجا ظاهرا همون معنای اول درسته. این داستان هایی که تو گفته بودی هیچ بویی از علم و حلم و عقل درش نبود. داستان نویس ها، اینایی که میخوان قصه پردازی کنن، میان قصه ها را طوری بیان میکنن که مخاطب بپذیرد، باورپذیر میکنن اینها رو. اگر یه نفر یه قصه تخیلی بگه کسی قبول نمیکنه. داستان ها را باورپذیر میکنن، عقل مدار میکنن. ماویه توی حرف هایی زدی که عقلی نبود، اصلا علمی نبود. تو گفتی ما در موضع ضعفیم، کجا ما در موضع ضعفیم؟ خودت رو در موضع قوت دیدی، ما کجا تو قوت داری؟ به ما گفتی بعد از شما یا علی ابن ابی طالب حکومت مال من باشه، آخه چه صلاحیتی داری تو؟ این اساطیر و افسانه هایی که ساختی اقلا یه ذره عاقلانه، اقلا یه ذره علمی. این حرفایی که تو زدی هیچ خریداری نداره. اصبحت منها کالخائز فی الدهاس. آقای معاویه تو مانند کسی هستی که خائز یعنی فرو رفته ای در دهاس. دهاس به رمل میگن، خاکهای نرمی که وقتی پا تو گذاشتی پای انسان فرو میره، به این سادگی حرکت کردن ممکن نیست. تو مانند کسی هستی که حالا اصطلاحات فارسی میگن مثل الاغ در گل گیر کردی. تو گیر کردی، این حرف هایی که میزنی میگی ما چنین و چنان، کجا؟ با کدوم نیرو؟ با کدوم قدرت؟ با کدوم جایگاه اجتماعی؟ تو کسی هستی که فرو رفته ای در خاک های نرم و خوابت فی دیماس، دهاس و دیماس. این الفاظ واجارایی دارن، اصطلاحا میگن سجعن، مثل قافیه در شعرن. ول خابت فی دیماس، تو مانند کسی هستی که خابت هستی، یعنی گم کرده ای راه را در دیماس. دیماس به یه منطقه تاریک میگن، معمولا زیرزمین ها، دخمه ها، اون جایی که پایین تر از فضای سطح زمین باشه یه حالت تاریکی داره. ماویه تو مانند کسی هستی که در تاریکی ها گم شدی. اولا در تاریکی ها گم شدی، ثانیا راهی هم که بخوای بری برات سخته. به این سادگی راه رفتن نیست، روی رمل داری راه میری، به سختی و نفس نفس زنان، تازه تاریک هم هست، داری دور خودت میچرخی، داری مسیر رو اشتباه میری. حضرت این دو جمله را مقدمه میکنه برای جمله بعدی. مقدمه چیست؟ تو گیر کردی، تو نمیتوانی به راحتی حرکت کنی، تو در تاریکی ها گرفتار شدی. حالا تویی که وضعیتت اینگونه است. و ترقیت الى مرقبت بعیدت المرام نازحت الاعلام. الان تو ادعاهای بلندی داری، ترقیت، تو میخواهی بالا بروی به سمت یک مقام رفیعی، به سمت یک مقام والایی که بعیدت المرام، اون هدف، اون جایگاه از تو خیلی فاصله داره. نازحت الاعلام، نشانه هاش هم از تو دوره. شما میخواید سفر مشهد برید، خود مشهد از شما دوره، فاصله داره، معمولا کیلومترها جلوتر هی در مسیر تابلو زدن مشهد 200 کیلومتر، 500 کیلومتر، 100 کیلومتر. حضرت فرمود این مقصدی که تو دنبالشی خیلی با تو فاصله داره، حتی نشانه های این مقصد هم از تو فاصله داره. تو در گل گیر کردی، در تاریکی گمراهی، بعد ادعای امامت داری، میگه من میخوام امیر المؤمنین بشم، من میخوام حاکم مسلمان ها بشم. خب چه حسابی این حرف رو میزنی؟ مقام امامت مقام رفیع و بلندی است، بسیار بلند است. تو به نشانه های این مسیر هم نمیرسی، چه برسه به خودش. و ترقیت الی مرقبت بعیدت المرام نازحت الاعلام تقصر دونها الانوق. تو پرنده های بلند پرواز، انوق به اون مثلا کرکس یا سیمرغ میگن، به اون عقاب بلند پرواز میگن، اون پرندگانی که در اوج پرواز میکنن، تقصر دونها الانو، پرندگان بلند پرواز هم به مقام امامت نمیرسن. و یهازی به هل ایوغ، همتراز ستاره ایوغ است این مقام امامت. تو کجا؟ اون اوج کجا؟ اون عظمت کجا؟ این تعریفی که حضرت داره بیان میکنه جایگاه امامت هست. جایگاه امامت از نگاه حضرت کجاست؟ جایگاهی که تقصر دونها الانوق و یهازا بها الایوق، همتراز ایوق است. ایوق ستاره است در بلندترین نقطه آسمان، خیلی دوره، اصلا تشبیه و نماد دوری است. وقتی میخوام بگن یه چیز خیلی دور است از ما، میگن مثل ستاره ایوغ است، خیلی دوره. محتشم کاشانی در اون شعرش میگه در مورد شهدای کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. چنان صدای الاتش بلند بود، حتی ایوغ که دورترین ستاره آسمان است این فریاد الاتش را شنید. ولی شما مردمی که در مقابل امام حسین قرار گرفته بودید این صدا را نشنیدید، گوشهاتون کر شده بود. حالا پس ایوق اون ستاره دور است. حضرت فرمود مقام امامت مقامی است که پرندگان بلند پرواز به اون نمیرسن. اگر بخوام تشبیه کنم برات، همتراز با ایوق است. تو که در گل گیر کردی، کجا دستت به آسمان میرسه؟ کجا دستت به بالاترین جایگاه آسمان میرسه؟ امامت اونجاست. تو اومدی امامت رو بگیری، تو اومدی خودت رو همتراز علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرار بدی، شدنی نیست. در خطبه 3 خطبه شقشقیه همون خط اول، اما والله لقد تقمسها فلان ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. سیل از کوهسار وجود علی ابن ابی طالب به راه میفته، سیل از نقطه بالا شروع میشه. من کوهم، سیل از اون بالا به راه میفته. ولا یرقا الیت تیر، هیچ پرنده بلند پروازی به اون جایگاهی که من دارم نمیرسد. امامت اینه. حالا یه عده‌ای مثل معاویه، مثل دیگران ادعای امامت میکنن، میخوان بیان جانشین پیغمبر بشن، جانشین امیر المؤمنین سلام الله علیه بشن. شدنی نیست. البته این نکته رو عرض کنیم، ما یه خلافت داریم، یه امامت داریم. خلافت همین چیزیست که اینها قصبش کردن. خلافت همون مطلبیست که امیر المؤمنین در خطبه 33 نهج البلاغه فرمود. حضرت داشت نعلینش رو وصله میزد. عبدالله ابن عباس میگه من آمدم، حضرت در منطقه زیغار بود، آمدم داخل گفتم آقا کارتون دارم. حضرت نگاهی به من کرد، فرمود که ما قیمت هذا النعل، به نظرت این کفش چقدر میارزه؟ این نعلینی که من چند بار هم او رو وصله زدم چقدر میارزه؟ عبدالله ابن عباس میگه قال لا قیمت لها، اصلا قیمت نداره، این هیچ نمیارزه. حضرت فرمود والله لهیه حب الی من امرتکم، به خدا قسم این کفش کهنه مندرس برای من ارزشش از حکومت بر شما بیشتره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر بتونم یه حقی رو احقاق کنم، یه ظلمی رو دفع کنم، وگرنه خود این حکومت و خلافت ارزش نداره. خلافت ارزش نداره، امامت ارزش داره. و شما اگر میبینید اینها غصب کردند، امامت را غصب نکردند، چون امامت غصب شدنی نیست، اینا خلافت را غصب کردند. و خلافت همینه، این آقایانی که آمدن قصب خلافت کردن، چه معاویه چه قبلی ها چه بعدی ها، اینها مگر توانستن احقاق حق کنن؟ خب اینا که خودشون سردسته ظلم بوده، اینها نیامدن ظلمی را دفع کنن، حکومت به دست گرفتن که ظلم کنن. ظلم کنید، این حکومت ارزش نداره، فردای قیامت جواب میدید. ولی آیا شما توانستید امامت را قصب کنید؟ امامت قصب کردنی نیست، امامت اون مقام والایی است که هیچ پرنده بلند پروازی به اون نمیرسد، جایگاهی است که بالاترین ستاره های آسمان همتراز او خواهند. باز این هم تعریف حضرت یه تشبیه هست، نه اینکه بگیم فلان ستاره. این ستاره ها که همه در آسمان دنیا هستند، اهل بیت مقامشون خیلی بالاتر از اینه. فرمود و حاش لله ان تلی للمسلمین بعدی صدرن او وردا، معاویه من پناه میبرم به خدا از این که بعد از من تو برای این مردم سرپرست بشی، ورود و صدور امور مسلمین به دست تو بیفته. پناه بر خدا که علی از دنیا بره و حکومت بیفته دست تو. من چنین کاری نمی کنم، ولی مردم شاید بخواهند این کار را بکنند. مردم اگر چنین کردند ضربش رو خواهند خورد. من چنین نمی کنم. و حاش لله ان تلی للمسلمین بعدی صدرن او وردا او اجری لک علی احد منهم عقدا او عهدا. این که من حکومت جامعه را به دست تو بدم که هیچ، پناه بر خدا که من حتی یک نفر را به دست تو بسپارم، امر یک نفر را، حکومت بر یک نفر را به تو بسپارم، یه عقد و عهدی با تو ببندم که در این عقد بگم فلانی در دار و دسته تو باشه، تو مسئول مدیری. ابدا من یک نفر را هم به دست تو نمیسپارم، چه برسه به اینکه حکومت اسلامی را، جامعه اسلامی را دو دستی تقدیم تو کنم. خب اینجا یه نکته محضرتون عرض کنیم، بعد ادامهش رو میخونیم. جریر ابن عبدالله بجلی از طرف امیر المؤمنین رفته بود در شام. وقتی این نامه را رد و بدل شد، یه نامه مجددی از معاویه نوشت برای حضرت. گفت آقا معاویه میگه اگر که شما حاضر باشید که حکومت را مشروط به من بدید با اون تفصیلی که عرض کردیم، تا وقتی که شما هستید شام در اختیار من باشه، بعد که شما از دنیا رفتید حکومت در دست من باشه، من همین الان حاضرم اعلام بیعت کنم با شما، من می آیم و با شما بیعت می کنم. امیرالمؤمنین به جریر نامه نوشت که آقا ان المغیره ابن شعبه قد کان اشار علی ان استعمل معاویه علی الشام و انهین اذن بالمدینه. اون وقتی که من مدینه بودم، تازه حکومتم شروع شده بود، هنوز جمل شکل نگرفته بود، من نیامده بودم کوفه، مغیرت ابن شعبه به من نامه نوشت که آقا حالا مهم نیست که شما شام رو بده به معاویه، دست از سرت برداره دیگه، هی اذیتت نکنه. البته فعبیت و ذالک علی، همون روز من گفتم چنین کاری نمی کنم. حالا که معاویه با من جنگیده، حالا که رسماً داره بر علیه حکومت اسلامی کار میکنه، من بیام حکومت بهش بدم؟ هرگز چنین نمی کنم. ولم یکن الله لیرانی اتخذ المزلین عضدا، خدا نیاورد آن روزی که من فاسد و فاسقی مثل معاویه را به عنوان بازوی خودم بگیرم. خدا اینها رو به عنوان کمککار نگرفته، من هم اینها رو کمککار خودم نمیگیرم. فان بایعک الرجل و الا فقبل و السلام. جریر ابن عبدالله، اگر معاویه بیعت کرد بدون قید و شرط، بیا بیعتش رو بگیر و بیا، اگر بیعت نکرد هیچ حرف دیگری نیست، برگرد بیا که ما سر جنگ داریم. خب این نکته رو هم عرض کردیم و جملات پایانی حضرت فرمود فمن الان فتدارک نفسک ونظر لها. معاویه من باز هم به تو نصیحت میکنم، باز هم به تو توصیه میکنم، همینک به فکر خودت باش، تدارک ببین برای خودت، ونظر لها به جان خودت، به نفس خودت نگاه کن. بابا عمرت داره میگذره، در همین هوا و هوس حکومت داری عمرت تموم شد، چه ظلم ها چه جنایت ها، یکم به فکر خودت باش. فانک ان فردت حتی ینهد الیک عباد الله، اگر شما همچنان کوتاهی کردی، باز نگشتی، توبه نکردی تا اون وقتی که بندگان خدا ینهد الیک، قیام کنند به سمت تو، حرکت کنند به سمت تو، ارتجت علیک الامور، اون لحظه دیگه هر چه دنبال چارجویی باشی به در بسته میخوری، و منعت امرن هو منکل یوم مقبول، و اون امری که امروز ازت مقبول است ما ازت میپذیریم، فردا اگر به سمت تو آمدیم دیگه از تو پذیرفته نیست. و سلام، حضرت فرمود همینک دنبال چارجویی باش، بیعت کن، از مسیر انحراف دست بردار. اگر ما سمت تو آمدیم و بر تو مسلط شدیم، دیگه تو بگو آقا ببخشید و من بیعت میکنم و اشتباه میکنم، این حرفا نیست، اینها رو امروز ازت میپذیریم. ولی اگر به جنگ با تو آمدیم دیگه این حرفها پذیرفته نیست. و قاعدش هم همینه، چون معمولا اینهایی که شرورند همین که به دام میفتن، الان شما تو تلویزیون میبینید فلانی رو گرفتن، چقدر خیانت کرده، در اقتشاشات بوده، مردم رو کشته، رگبار بسته، وقتی دستگیرش میکنن میگه آقا ببخشید نفهمیدم، تحت تأثیر فضای مجازی. حضرت فرمودن برای قبل بود، باید اون وقتی که داشتی این کارها رو میکردی توبه میکردی دست به. الان که ما تو رو گرفتیم دیگه این خبرها نیست، اشتباه کردی، تحت تأثیر قرار گرفتی، نباید تحت تأثیر. تو چرا همه چیز را میفهمی ولی این یک مورد رو نفهمیدی؟ معلومه با خیانت این کار را کردی. جمله پایانی ما هم مطلبی است که طبری در تاریخ نقل میکنه. طبری از قول حسن بصری میگه که اربع خصال کن فی معاویه لو لم یکن فیه منهن الا واحدتن لکانت موبقه. معاویه 4 صفت رذیله داشت که اگر فقط یکی از اینها رو داشت برای بدبختی او بس بود، تباهی او را کفایت میکرد، در حالی که هر 4 مورد رو با هم داره. حالا این نظر حسن بصری، شاید 10 مورد دیگه هم بشه به اینها اضافه کرد. اولین مورد میگه این که معاویه سفها، نادانها، انسانهای گناهکار را به مشورت خودش گرفت، مثل مغیرت ابن شعبه، مثل مروان ابن حکم، مثل اینها، در حالی که وفیهم بقای صحابه و ذوالفضیله، صحابی پیغمبر همچنان در جامعه بودن، انسانهای مؤمن در جامعه بودن. حسن ابن علی کنار گذاشته شد، معاویه در زمان حکومت چه کسانی رو دور بر خودش جمع کرد؟ اگر همین یک گناه در پرونده معاویه باشه برای بدبختی او کافی است. ولی علاوه بر این یک نکته دومی هم هست، یک گرفتاری دوم، و استخلافه ابنه بعده سکرین خمیری، یا یک کسی را بعد از خودش به عنوان خلیفه انتخاب کرد که این آدم دائم الشرب بود، مست بود، الدوام یلبس الحریر و یضرب بالتناویر، رسما لباس حریر می پوشید، تنبور میزد، آهنگ میزد، سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد. اگر در پرونده معاویه غیر از همین یزید چیز دیگری نبود، برای بدبختی او کافی بود. سوم، حسن بصری میگه که آمد و زیاد ابن ابیه را به خودش ملحق کرد، گفت زیاد ابن ابیه برادر منه، در واقع آمد نسبت ناروا زد به مادر زیاد. اگر در پرونده معاویه همین یک کار بیشتر نبود، برای آتش جهنم بس بود. چقدر یک انسان میتونه وقیح باشه؟ جلوی روی این بچه زیاد ابن ابی میگه تو پسر پدر من هستی، یعنی مادر او رو متهم میکنه. و چهارم هم حسن بصری میگه و قتله حجرن ویلن له من حج، حجر ابن عدی، اون صحابی رسول الله، اون یار با وفای امیر المؤمنین رو به شهادت رسوند. اگر در پرونده او جز همین قتل نبود، برای جهنمی شدنش بسه. ولی عمار را هم به شهادت رسوند، بسیاری از بزرگان صحابه را اذیت کرد، شرایط را برای شهادت امیر المؤمنین مهیا کرد، امام مجتبی. هر کدام از اینها رو شما ببینید یک نقطه سیاه و ننگیست در پرونده معاویه. اگر هر کدام از اینها به تنهایی در پرونده او بود، برای جهنمی شدنش بس بود، چه برسد الان که همه اینها با هم جمع شده. خدا به برکت امیر المؤمنین ما را عارف و عالم به احکام دین قرار بده، روز به روز محبت و مودت ما را به امیر المؤمنین سلام الله علیه بیشتر کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.